بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كتاب مكاسب، إدامة بحث تنبيهات معتاد، انتهاي بحث أمر الثاني، صفحة 76، جلد 3. ثم انه لو قلنا بان اللفظ الغير المعتبر في الاخر كالفعل في انعقاد المعطات امكن خلوب المعطات من الاعطاء والايصال راسا فيتعاملان على مبادله شيء بشيء من غير ايصال ولا يبعد صحه مع صدق البيع علی. در تنبیه دوم فرمودند که در مسئله معاطات 4 صورت وجود داره که در بین این 4 صورت، صورت اول هم موضوعاً معاطات هست و هم حکمن، هم موضوعاً مورد معاطاته و هم حکماً مورد معاطاته. اما صورت دوم، سوم و چهارم موضوعاً معاطات نیست، چون عنوان موضوعی معاطات رو که عبارت از اعطای طرفینی وجود داره رو نداره. ما گفتیم در معنای معاطات و در موضوع معاطات اعطاء طرفینی نقش داره. چرا؟ چون معاطات از باب مفاعله است و باب مفاعله حقیقت در طرفین، دو طرف رو در بر میگیره. در صورت دوم و صورت سوم و صورت چهارم موضوع معاطات عرض شد منتفیست، اما حکم معاطات رو میتونیم جریان بهش بدیم. خب جلسه قبل بحث گذشته از این 4 صورت مرحوم شیخ 3 صورت رو بیان کردن، انشالله امروز صورت چهارم رو خدمت شما بیان میکنیم. صورت چهارم یک صورتی است که امروزه تو عرف خیلی مورد ابتلا و نیازه که جناب شیخ هم بهش بیان میکنه. صورت چهارم اینه که نه اعطا من طرفین وجود داره. خب این میدونید دیگه، صورت اول اینطور بود، نه اعطا من جانب واحد که صورت دوم بود، نه حتی ایصال الثمن یا ایصال المثمن وجود داره که این صورت عرضم به حضور شما سوم بود. تنها چیزی که اینجا وجود داره در بحث چهارم اینه که بایه و مشتری میان مقابله میکنند بر مبادله، می گفتگو میکنند، یه صحبتی میکنند. این طرف حاضر میشه میگه من حاضرم این جنس رو به این قیمت به شما بفروشم، طرف مقابل هم میگه من هم حاضرم این جنس رو به این قیمت از شما بخرم. این صورت، صورت چهارمه. یه الفاظی بینشون رد و بدل میشه که این الفاظ مجموعاً 2 خصوصیت منحصر به خودشون رو داره. یک خصوصیت اول اینه که از اون الفاظ معتبره در صیغه بیع توش استفاده نمیشه، هیچ بیانی توش اجازه نمیدن توش بیاد. کلمه بیتو، کلمه اشتریتو توش وجود نداره. خصوصیت دوم هم اینه، با همین الفاظ غیر معتبره قصد انشاء بیع رو داره. اینو دقت بکنید، یعنی اینجوری نیست که حالا با گفتگو مجرد صحبت‌های اینها به مجرد گفتگوهای اینها مقدمات معامله باشه. یه گفتگوی میکنن، یه صحبتی میکنن که این گفتگو الفاظ عنوان الفاظ معتبره در بیع رو ندارن و از طرف دیگه با همین الفاظ قصد انشاء بیع رو میکنن. مسئلهش خیلی راحت رو مشخصه. مرحوم شیخ اینجا یه لفظی رو دارند، میفرماند این موضوعاً معتاد نیست، اما ما اگر اومدیم در معتاد قائل به این شدیم که معتاد مفید ملکه، عرفاً این به این مقابله بیع گفته میشه. توی عرف بهش بیع میگن، توی عرف میگن شما با همین الفاظ شما قصد انشاء بیع رو دارید؟ میگن بله ما قصد انشاء رو داریم، ولو الفاظ غیر معتبره باشه، در بیع باشه. میگه بله با همین الفاظ طرفین قصد انشاء بیع رو دارند، توش بحثی هم نیست. شیخ میفرمان ما اگر معاتات را مفید ملک بدونیم، عرفاً به این مقابله باید بی بگیم، مثلا عرفاً بی گفته میشه، و اگر عرفاً بی گفته شد حکم بی در اینجا جریان پیدا میکنه. خیلی مسئله واضح و مشخصیه. یه نکته ای که باز باید اینجا تذکرش لازمه، چون این مورد در بین مردم خیلی واقع میشه و خیلی مبتلا به، مخصوصا از ما طلبه ها هم خیلی سوال میپرسن. خب امروز در بین مردم یه چیزی داریم به نام قول نامه، یه چیزی داریم به نام بیع نامه. این رو باید دقت بکنید. بیع نامه اونجاییه که بیان میشه، بیان لفظ بیع تو و اشتری تو بیان میشه، همون بنگاهی که این معامله رو انجام میده، یا به صیغه عربی یا به صیغه فارسی بیع تو و اشتری تو رو بیان میکنه. ولی در قولنامه از همین فرمایش جناب مرحوم شیخ حکمش مشخص و روشنه. اگر باید تو جوابش اینطور بیان بشه، اگر قولنامه اراده میشه ازش انشاء البیع، با قولنامه واقعا قصد بیع داشتن، اینی که با هم مقابله کردن، با هم گفتگو کردن، گفتن میفروشیم میخریم قیمت اینقدر، کی باید پول پرداخت بشه، اگر با این قولنامه قصد انشاء بیع وجود داشته باشه، هازا بیع، اون این بیعه، هیچ موردی هم نیست، ولو صیغه معتبر بیع هم توش گفته نشده باشه. اما بیعمون اینجا چه بیعی میشه؟ بیعمون اینجا بیع معتاتیه، یعنی بیعیه که مفید ملکیت جائز است، نه اینکه مفید ملکیت لازمه. ما اینجا بیان کردیم که جناب شیخ نظرشون بر این بود که ایشون اینجا در معاتات بیع معاتاتی رو مفید ملکیت جائزه می دونستن، که من توضیحش رو در جزء خدمت دوستان عرض کردم و خدمتشون هست، و یک اشکالی رو هم که در بعضی از کتب آورده بودن با مشورت اساتید خدمت دوستان عرض کردیم که در بعضی از کتب به اشتباه نظر شیخ رو مفید ملکیت لازمه آوردن، که نه یقینا اینطور نیست. ما با توجه به بیان شیخ به این نتیجه میرسیم که نظر جناب شیخ در بیع معاطاتی اینه که این بیع مفید ملکیت جائز است. به این دلیل که ما توضیح دادیم که شیخ ابتدا 7 دلیل بر اصالت و لزوم آوردند، بعد 4 تا دلیل بر خلافش آوردند، از اون 4 تا 2 تاش رو رد کردند، 2 تاش رو قبول کردند. این رو خدمت شما توضیح دادیم و نتیجه میشه که شیخ معاطات را مفید ملکیت جائزه میداند. در هر صورت این قولنامه‌ای که بین مردم دیده میشه، اگر به قصد انشاء البیت باشد هذا بیع، اگر به قصد انشاء بیع نباشد مجرد مقدمه معامله باشه، هیچ نقل و انتقالی هم بینشون واقع نمیشه، هیچ ملکیتی هم برای طرفین حاصل نمیشه. این رو باید در نظر داشته باشیم. تمام این حرف ها در صورتیه که ما معاطات رو مفید ملکیت بدونیم. اما اگر معاطات رو مفید اباحه بدونیم، آیا این مقابله که این مقابله‌ای که دو تا خصوصیت رو در بر داره، کدوم خصوصیت که لفظ معتبره در بیران نداره؟ یکی دیگه هم این بود که با همین الفاظ قصد انشاء اباحه رو بگیم داره انجام میده، نه انشاء البی. با همین الفاظ قصد انشاء اباحه رو داشته باشه، آیا با این مقابله اباحه حاصل میشه یا نه؟ شیخ میفرماد این مشکله. دلیلش چیه؟ به دلیل اینکه برای اباحه دلیل ما سیره عقلا و بحث اجماع بود. سیره عقلا و اجماع در چنین موردی جریان نداره، نمیتونیم ازش استفاده بکنیم. سیره عقلا میفرمان اباحه جاییه که یا لااقل اعطای من الطرفین باشه، یکی مالش رو بده یکی دیگه هم در مقابلش مال اعطا بکنه، یا عقلا میفرماد حد اقل این که در جایی باشه که اعطا من طرف واحد باشه. اما در این مورد چهارم که هیچ کدومش وجود نداره، سیره عقلا بر اباحه محقق نمیشه. این هم تنبیه بود، تطبیقش رو در نظر داشته باشیم. ثم انه لو قلنا، اگر قائل شدیم ما به ان اللفظ غیر المعتبر، لفظی که معتبر نیست در عقد، اون لفظی که در صيغه عقد به درد نمیخوره، قائل شدیم به این که کلفعل است در انعقاد معاطات، گفتیم این مقابله مثل اعطا میمونه، فرقی باهاش نداره. امکن خلو المعاطات من الاعطاء والایصال رأسا، امکان داره خلو معاطات از اعطا. اینجا اعطا در صورت اول و دوم بود، منتها صورت اول اعطاء طرفینی بود، صورت دوم اعطاء من طرف واحد بود. این سال که پول رو در کاسه سقا مینداختیم و آب رو مصرف میکردیم، اینجا اعطا در کار نیست، چون بیان شد در ماهیت اعطا عقص معتبره. اینکه پول رو در کاسه سقا میندازه اینجا صدق اعطا نمیکنه. صدق چی میکنه؟ صدق ایصال. فیتقابلان علی مبادله شیء بشیء، مقابله میکنند بر مبادله یک شیء بر شیء دیگر، من غیر ایصال، بدون اینکه ایصالی در کار باشه. حالا سوال اینجاست آیا این درسته یا نه؟ عرض شد که مقابله دو تا خصوصیت داشت که گذشته عرض کردم خدمتون. ولا یعبد صحت مقابله، البته مع صدق بی علی، در صورتی که صدق بی بر این مقابله بشود، بنا ان علل ملک، بنا بر سه بنا بر ملک صدق بی می شود. و اما علل قول بالاباحه، بنابراین که بگیم معاتات مفید اباحه است، فل اشکال المتقدم هنا، اشکالی که قبلا بیان کردیم خدمت شما دوستان، اشکالی که در فرض دوم و سوم این اشکال مطرح بود، این اشکال اینجا هم هست. اگر خاطر دوستان باشه بیان کردیم که عبارت فیشکلو به انهو بعد عدم حصول الملک بها لا دلیل علی تأثیرها فی الاباحه، همون اشکال که اونجا بیان شد. اینجا میفرماد هنا آکد، در اینجا آکد آورده. حالا وجه آکدیت اینجا اینه، در صورت دوم گفتیم که این اشکال که اباحه در اینجا محقق نیست، از راه سیره حلش میکنیم. سیره رو چطور بیان کردیم اونجا؟ گفتیم که همونطور که سیره متشرع در اعطاء طرفین قائمه، سیره متشرع در اعطاء من طرفین واحد هم قائمه. ولی این جواب رو اینجا نمیتونیم بدیم. سیره متشرع لااقل اعطاء رو لازم داره. اون جایی که اصلا اعطاء نباشه، اصلا ایصال نباشه، سیره بر این که این معاتاد مفید اباحه باشه قائم نیست. این رو حتما در نظر داشته باشید. اینجا تنبیه دوم تمام شد، وارد بحث سوم میشیم. امر الثالث که انشالله خدمت شما دوستان عرض خواهیم کرد، یه صلوات خط بفرمایید. اما تنبیه سوم این است که ما در معاتاد بایع و مشتری رو چطور تشخیصش بدیم؟ این که مسئله مهمیه. در بیع لفظی و در بیع به صیغه اونجا مشخصه. بایع میگه بعتو، مشتری میگه اشتریتو. در بیع به صیغه اون کسی که ایجاب رو میخونه میگن بایع، اون کسی که قبول رو میخونه میگن مشتری. اما در معاتاد که یکی اومده مالش رو اعطا کرده، اون هم در مقابل اومده مالش رو اعطا کرده، ما از کجا باید بفهمیم که کدوم بایعه و کدوم مشتری؟ اینجا مرحوم شیخ میفرماد مسئله ما به طور کلی 4 تا صورت داره، یا یه جور دیگه بیان بکنیم که مسئله 2 صورت داره که صورت دوم خودش چند قسم به چند حالت تقسیم میشه. صورت اول رو در نظر داشته باشید. صورت اول اینه که احد العوضین از نقود باشه. نقود یعنی مثل درهم و دینار و فلوس و اینها. عوض و احد العوضین عنوان نقدی رو داشته باشه. بگیم اونی که پول میده مشتریه، اونی که نقدین رو میگیره بایعه. پس اگر اومد پول داد به نونوا، نونوا میشه بایع، این شخصی که نون رو گرفته و پول داده میشه مشتری. صورت اول که روشن و مشخصه. صورت دوم اینه که هر دو از عروزند. عروز در مقابل نقوده. عروز یعنی متاع، کالا. هم زید یه متاعی داره که به عمرو میده، هم عمرو یک متاعی داره که به زید میده. خب اینجا کدوم بایعه، کدوم مشتریه؟ زید گندم داده، عمرو در مقابلش گوشت و برنج داده. مرحوم شیخ میفرمان اینجا مسئله به سه قسم تقسیم میشه، سه تا صورت داره. قسم اول، صورت اول اینه که در احد العوضین قیمت یکی از نقدین وجود داره، یعنی اینکه احد العوضین رو تقویم میکنیم به یکی از نقدین. مثلا اینگونه بیان میکنیم که اینجا که گندم رو داده در مقابل برنج یا گوشت، میاد میگه که این مقدار گوشت برابر با یک درهمه. خب تو به جای این که یک درهم به من بدی، به من گوشت بده. اینجایی که احد العوضین یقوم به نقد، اون چه که تقویم میشود عنوان ثمن رو داره. خب میگیم اینجا گوشت رو به منزله یک درهم حساب کردیم، پس این گوشت در مقابل این گندم، نتیجه ما این میشه اونی که گوشت داره میده مشتریه، اونی که گندم رو داره میده بایه. این صورت اولشه. صورتش به این شکله. صورت دوم هم به این شکله، هر دو تقویم بشن، یعنی در عرف بیان گفته بشه که این گندم به منزله یک درهمه، این گوشت هم به منزله یک درهمه. این صورت دومه. صورت سوم که این گونه است که عرفن هیچ کدومشون تقویم نشن. حالا قبل از اینکه حکم این سه صورت رو بیان بکنم خدمتتون، این تقویم به چه معناست؟ لفظی که به کار بردیم، تقویم یک جنبه عرفی داره، یعنی این بستگی به نظر عرف داره که آیا عرف وقتی گندم رو در مقابل گوشت قرار میده، آیا این گوشت به منزله یک درهم حساب میشه یا نمیشه. اگر حساب کرد میشه صورت اول. اگر هر دو رو به منزله یک درهم حساب کرد میشه صورت دوم. و اگر عرف اصلا کاری نداشت، کاری پول نداشت، میگه اینقدر گندم میدیم اینقدر گوشت هم میدیم، اصلا در مقام اینی که بخواد نقدینگی رو مشخص بکنه، مثلا بیاد بگه که اینقدر گندم بدل از یک درهم، اینقدر گوشت هم بدل از یک درهم، در حالت سوم به هیچ عنوان بحث نمی کنه، میگه اینقدر گوشت داریم اینقدر هم برنج داریم. پس این بستگی به نظر عرف داره. و السلام علیکم و رحمت الله.